ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 19 خرداد 1403 برابر است با 8 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو با کلی خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رهبران اروپا حمله دیروز جمعه به نخست وزیر دانمارک را محکوم کردند. عصر جمعه مت فدریکسن، نخست وزیر دانمارک، در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر کوپنهاگ هدف حمله فیزیکی یک مرد قرار گرفت. نخست وزیر سوئد، رئیس پارلمان اروپا و رئیس شورای اروپا از نخستین مقام‌های اتحادیه بودند که این حمله را محکوم کردند. پلیس دانمارک هنوز درباره جزئیات حمله و آسیب احتمالی به خانم نخست وزیر اطلاع رسانی نکرده، ولی تایید کرده که فرد مهاجم بلافاصله بازداشت شده است. در ایران بابک پاکنیا وکیل مدافع محمد جواد وفایی ثانی میگوید حکم اعدام موکلش برای دومین بار نقض شده. به گفته آقای پاکنیا، دیوان عالی ایران پرونده موکلش را برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع داده است. در سال 1400 محمد جواد وفایی ثانی به اتهام آنچه افساد فلعرض در جمهوری اسلامی خوانده میشود به اعدام محکوم شده بود. او ورزشکاری است که پس از اعتراض‌های آبان خونبار 98 در مشهد بازداشت شد. به گزارش منابع حقوق بشری، آقای وفایی ثانی از زمان بازداشت در مشهد برای اعتراف اجباری در زندان تحت شکنجه بوده است. خبرگزاری مهر به نقل از فرماندهی انتظامی تهران گزارش کرد انباری که به محل نگهداری آلات و ادوات موسیقی تبدیل شده بود کشف شده است. بر اساس این گزارش، تمامی اموال کشف شده به صورت قاچاق وارد ایران شده بودند و ارزش تقریبی آنها اینگونه که اعلام شده بیش از 6000 میلیارد تومان بوده است. در تصاویر منتشر شده از این 4 سوله که در بازرسی پلیس امنیت اقتصادی کشف شده، ده ها دستگاه ضبط و پخش صدا با نشان یاماها دیده می شود. مقام های نیروی انتظامی هنوز هویت افراد یا شرکت هایی را که دست به واردات کالای قاچاق به ایران زدند اعلام نکردند. صبح امروز شنبه، رأی‌گیری در چند کشور عضو اتحادیه اروپا برای تعیین نمایندگان این کشورها در پارلمان اروپا آغاز شد. رأی دهندگان در اسلوواکی، ایتالیا، چک، لتونی و مالت در روزهای شنبه و یک شنبه نمایندگان کشورشان در پارلمان اروپا را انتخاب می‌کنند. در اسلوواکی و ایتالیا، رهبران راستگرای این دو کشور تبلیغات گسترده‌ای را برای کسب اکثریت در پارلمان اروپا پیش بردند. دور نهایی رأی‌گیری که از پنج شنبه آغاز شد، یک شنبه برگزار می شود. بر اساس نظرسنجی های اخیر، انتظار می رود در شماری از کشورهای اروپایی احزاب راستگرا تعداد بیشتری از نامزدهای خود را راهی پارلمان اروپا کنند. پارلمان اروپا 720 نماینده دارد. خانواده حسین شنبه‌زاده، فعال شبکه‌های اجتماعی که در روزهای اخیر بازداشت شده، با اشاره به اتهام‌های سنگینی که به او نسبت می‌دهند، در بیانیه نوشتند نمی‌دانیم که او کجاست، چه نهادی او را بازداشت کرده و آیا سالم است یا نه. ساعتی پیش از انتشار این بیانیه، دادستانی اردبیل بدون توضیح و شواهد روشن حسین شنبه‌زاده را به مواردی همچون هتاکی، اهانت به مقدسات جمهوری اسلامی و جاسوسی برای اسرائیل متهم کرد. آقای شنبه‌زاده سالهای گذشته هم مدتی زندانی بود و بازداشت تازه او چندی پس از آن صورت گرفت که زیر یکی از نوشته های علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی اکس یک نقطه گذاشته بود. و اینکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، که برای شرکت در مراسم 82 سالروز نبردهای نورماندی به فرانسه رفته، جمعه با جو بایدن و امانوئل مکرون، رهبران ایالات متحده و فرانسه، گفتگو کرد. آقای بایدن در دیدار با همتای اوکراینیش ضمن عذرخواهی از تأخیر در تصویب کمک‌ها اعلام کرد واشنگتن یک بسته کمک دیگر به ارزش 225 میلیون دلار در اختیار اوکراین خواهد گذاشت.
سپاسگزارم از بنیامین صدر با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. دبیر کل سازمان ملل اسرائیل را در فهرست ناقضان حقوق کودکان قرار داد. عنوان نایب قهرمانی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در بوداپست. و نگاهی داریم به اتهام‌های سنگین حسین شنبه‌زاده فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌های بیشتر همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش خبری. اما نماینده اسرائیل در سازمان ملل میگوید که این سازمان ارتش اسرائیل را به فهرست متخلفانی اضافه کرده که سال گذشته در حفاظت از کودکان ناکام ماندند. همینطور گفته شده که بنی گانس رئیس حزب وحدت ملی چند روز پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه سال گذشته و حزب میانه روی خود را وارد کابینه جنگی اضطراری کرد و حالا قراره که او از این سمتش استعفا بده. ولی در همین زمینه گفتگویی داریم زنده با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا که از طریق خط ارتباطی تلفن الان همراه ما هستن. آقای معموری بسیار خوش آمدید. سوال من از شما پیش از هر چیز اینه که از آخرین تحولات اسرائیل برای ما بگین.
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب وضعیت جنگ در رفح همچنان ادامه داره، فشار بین‌المللی بر اسرائیل روز به روز داره بیشتر میشه بعد از ماجرای پرونده‌ای که در واقع جنوب آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه لاهه باز کرد. ما ماجرای حکم درخواست حکم بازداشت از جانب دادستان دادگاه رو برای نتانیاهو داشتیم و بعد از اون در واقع فشارهای آمریکا وجود داره، خودداری از فروش چند محموله اسلحه تا به حال صورت گرفته و مجموعه این فشارها وضعیت رو به جای رسونده و آخرین تحول در واقع تازه الان شما اشاره کردید، اضافه کردن ارتش اسرائیل به لیست در واقع سازمان‌ها و ارتش‌هایی که ناقض حقوق کودکان هستند. وضعیت داخلی اسرائیل وضعیت متزلزلی شده. خبری که در واقع وزیر جنگ داده نسبت به این که قراره امروز استعفا بده و اولتیماتوم هم قبلا در این مورد داده بود، امروز تموم میشه اولتیماتومش. این مسئله موجب شده که وضعیت شکاف داخلی اسرائیل هم بیشتر بشه و به نظر میرسه که در واقع اسرائیل از هر دو جهت بیرون و داخل تحت فشار جدی وجود داره.
آقای معموری، همونطور که شما هم اشاره کردین بنی گانس قراره که کنارگیری بکنه از سمتش. سوال من از شما اینه که حالا دلیل اصلیش چیه؟ برای چی داره این کار رو انجام میده؟ و اینکه آیا رفتن او باعث سقوط کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ممکنه بشه؟ چرا که این ائتلاف همچنان 64 کرسی در پارلمان اسرائیل رو در اختیار داره و حالا رفتن او چه تأثیراتی در روند سازوکار تصمیمات بنیامین نتانیاهو به ویژه در این زمان داره؟
بله، آقای بنی گانس مجموعه‌ای در واقع از درخواست‌ها رو ارائه کرده بود از آقای نتانیاهو که این درخواست‌ها در فضای موجود بسیار دشوار هست که بخواد عملی بشن. از جمله درخواستایی که ایشون داشته مسئله تصویب قانون سربازی اجباری برای تمام شهروندان اسرائیل که این شامل در واقع یک بخشی از محافظه‌کاران متدین یهودی است که معاف هستن از سربازی و همچنین عرب‌های در واقع اسرائیل که باز اونها معاف هستن از سربازی. ورود اینا به سربازی موجب میشه که یک چالش جدید داخلی دیگر برای اسرائیل مطرح بشه. از درخواست‌های ایشون در واقع تصویب یک طرحی برای آینده غزه بعد از جنگ هست که در این فضای نامشخص و مبهمی که وجود داره باز تصویب و طرح هر گونه برنامه‌ای برای بعد از جنگ بسیار دشوار و سخته. و مسئله سوم در واقع ماجرای آزادی گروگان هاست که برای آزادی گروگان ها به نظر میرسی که اسرائیل بعد از چند ماه جنگ واقعا برنامه مشخصی نداره، چون عملا این جنگ جز تلفات غیر نظامی بسیار زیاد و در حد غیر قابل قبول چیز دیگری رو برای اسرائیل نداشته. خب اینا هیچ کدوم عملی نشده و امکان پذیرش اون از جانب آقای نتانیاهو هم وجود نداشته. اولتیماتومی رو قبلا داده بود آقای بنی گانتس که تا 8 در واقع جون صبر خواهد کرد و امروز 8 جونه، پیش بینی میشه که امروز بعد از ظهر یا در واقع شب ایشون استعفای خودش رو ارائه بده. استعفای ایشون آثار و پیامدهای مهمی میتونه داشته باشه.
بله.
به سقوط فوری حکومت قطعا منجر نمیشه، چون همونطور که فرمودید 64 کرسی داره آقای نتانیاهو، همچنان اکثریت رو داره. اما بنی گانتس شخصیت بسیار مقبولی از جانب غرب و از جانب آمریکایی‌ها و خروج اون موجب تقویت تندروهای راستگرا در کابینه آقای نتانیاهو خواهد شد.
گفته شده که آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل ارتش اسرائیل رو به فهرست کشورها و نهادهای که حقوق کودکان رو نقض میکنن اضافه کرده. دلیل این کار چیه؟ همطور که گفته شده که سفیر اسرائیل گیلان آردان هم این تصمیم رو شرم‌آور خونده، حالا با توجه به اینکه سازمان ملل ماه پیش اعلام کرده بود که 7797 کودک در این جنگ کشته شدن، در این مورد برای ما بگین.
ببینید این آمار خب الان به حدود 15,000 تا کودک رسیده، مجموعه کشته‌ها در حدود 37,000-38,000 نفر هستند که از این مجموعه حدود 15,000 تا کودکن و حدود 10,000-15,000 تا دیگر هم زن هستند، یعنی در واقع چیزی در حدود 30,000 تا ما شهروند غیر نظامی داریم که در این بین کشته شدن. بیشتر از اون رو همون تعداد باقی مونده هم واقعا معلوم نیست چه مقدارشون عناصر حماس باشه. هیچ گونه آمار قابل اعتماد منتشر شده‌ای وجود نداره. اسرائیل ادعا میکنه که مقداری از جنگجویان حماس رو در واقع دستگیر کرده و کشته، اما خب این آمارها جنبه اعتبار بین‌المللی نداره و هیچ طرف بی‌طرفی رو در واقع تایید نکرده این آمارها رو. و این فشارها به حال در راستای مجموعه فشارهایی که قبلا اشاره کردم در دادگاه لاهه و بقیه مجامع بین‌المللی علیه اسرائیل به شکل جدی در حال شکل‌گیریه.
سپاسگزارم از شما. علی مأموری بود، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا. در حالی که هنوز اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام نشده، سخنگوی این شورا طهان نظیف روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما در مورد تایید صلاحیت افرادی که پیشتر رد صلاحیت شدند، پاسخ داده که ممکنه ابهاماتی وجود داشته باشه که الان برطرف شده باشه یا ترکیب اعضای شورای نگهبان تغییر کرده باشند و یا اعضای قبلی شورای نگهبان هم اطلاعات جدیدی داشته باشند. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با رقیه رضایی خبرنگار ایران وایر ساکن کانادا ابتدا در مورد روند تایید صلاحیت کاندیداها در جمهوری اسلامی پرسیده.
یک تفاوت اساسی این انتخابات با انتخابات‌های قبلی در نظام جمهوری اسلامی داره، میتونه اون رو متفاوت بکنه از هر آن چیزی که ما پیشتر از جمهوری اسلامی دیدیم. نظام جمهوری اسلامی به وضوح داره به جامعه این پیام رو میده که مشارکت شما، نظر شما، رأی شما برای ما مهم نیست. این در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان اسفند سال قبل هم مشهود بود، ولی تو این انتخابات غیر منتظره خیلی بیشتر به چشم داره میاد. اتفاقا من دیدم که رجا نیوز که نزدیک به آقای محمد بهتی اسماعیلیه که خب این نامه در مورد او و در واقع لابیگری برای او صادر شده و بعد توسط یک رسانه منتشر شده، از اصطلاح شیطنت رسانه‌ای یک رسانه بدنام استفاده کرده. یا ایرنا گفته که شهادت شرعی بوده، بحث مشورت مؤمنانه رو، حالا اینها رو همه رو داخل گیومه میذارم، از اینها یاد کرده و به این اشاره کرده که قبلا همین اتفاق میافتاده اما حالا برملا شده. این باز هم داره نشون میده که چقدر این سیستم سلیقه‌ایه، چقدر گردهیه، چقدر هیئتی داره میشه و چقدر غیر شفاف و فاسده. ببینید دولت نهاد برگزار کننده انتخاباته، مطابق قانون موظف بیطرف باشه. توی نامه‌ای که فکر می‌کنم هفته پیش بود که محمد مخبر هم به دستگاه‌ها داده بود، به این اشاره کرده بود که اینها نباید وارد بازی بشن. اما خب ما شاهد این هستیم که این اتفاق داره میفته. این هیئت دولت که خب به قولی ادعای این رو هم دارن که همه انقلابی هستن، همه وابستگی های پیچیده‌ای به سپاه پاسداران به رهبر جمهوری اسلامی دارن، 3 تا وزیر و 2 تا معاون رو معرفی کرده برای دولت بعدی. تا اینجای مسئله مشکل نیست، ولی این لابیگری میتونه حامل این پیام باشه که حتی سیاستمداران سطح کلان در نظام جمهوری اسلامی مطمئن نیستن که از پشت اون درهای بسته چی میاد بیرون. خودشون هم به این واقف هستن که قانونی وجود نداره، صرفاً نظر افراد و شاید بشه گفت به طور غیر مستقیم نظر آقای خامنه‌ایه که تعیین میکنه که چه کسی تعیین صلاحیت بشه. به همین دلیل هست که دست به دامن این به اصطلاح مشورت مؤمنانه میشن، برای اینکه از اون فیلتر غیر شفاف و مخالف عرفی که از یک دموکراسی میشه انتظار داشت رد بشن.
گفتگوی شنیدید با رقیه رضایی ساکن کانادا. اما خانواده حسین شنبه‌زاده فعال فضای مجازی بیخبری از وضعیت او رو نگران کننده خوندن. گفته شده که دادستان اردبیل اتهام های حسین شنبه‌زاده رو ارتباط با افسران رده بالای موساد، اهانت به مقدسات و تلاش برای خروج از کشور اعلام کرده. در همین زمینه ارزیابی آسیه امینی فعال حقوق بشر ساکن نروژ رو با هم بشنویم.
تناقض به نظر من دو رویه داره دیگه. یک طرف تناقض حکومتی هست که مدام داره اتهام هایی میزنه که واهی هستن، اتهام هایی میزنه که مبنای واقعی ندارن. از اون طرف خانواده هایی هستن که اتفاقا تحت فشار زیاد حرف میزنن، یعنی در قبال خانواده های بسیاری که سکوت کردن و ناچار به سکوت شدن، اگر خانواده ای جرأت میکنه که حرف بزنه، اتفاقا اون حرف صادقی هست که باید شنیده بشه، اون حرفی هست که در سخت ترین شرایط داره بیان میشه. بنابراین به نظر من دو روی این تناقض خیلی عیانه. ما نمیتونیم در شرایطی که جمهوری اسلامی از تمام ابزارهای دروغگویی، خاک پاشاندن روی واقعیت، تهدید کردن، ارعاب کردن، سانسور کردن بگذاریم و تازه فکر کنیم که سخن جمهوری اسلامی رو باید با سخن خانواده‌ای که تحت فشار فراوان بالاخره چیزی بیرون میده، سخنی میگه، واقعیتی رو عنوان میکنه، فقط برای اینکه زیر این همه فشار له نشه همسان و همگن بدونیم. این دوتا همسنگ نیستن واقعا، یکی عین واقعیت، یکی عین دروغه. شما نمیتونید در واقع سیاه و سفید رو خاکستری ببینید هر دوتا رو. به نظرم میرسه که دیگه تعارف ها کنار گذاشته شده، یعنی نوع برخورد اینطور نیست که دیگه بخوان به در بگن که دیوار بشنوه، یکی رو بگن که بقیه غلاف بکنن یا اونها هم با زبان اشاره برخورد بکنن. این یعنی سرکوب در بالاترین حد خودش، یعنی که هر کسی هر رفتاری بکنه، هر عملی بکنه در حوزه عمومی، در حوزه خصوصی، در سوشال مدیا، در رسانه‌های رسمی با برخورد مواجه میشه.
گفتگوی آسیه امینی فعال حقوق بشر ساکن نروژ رو در رابطه با اتهامای حسین شنبه‌زاده فعال شبکه اجتماعی میشنیدید. اما تب تند بازی همستر کامبت تو ایران بسیار زیاد شده. همین شاید دیده باشین که در شبکه‌های اجتماعی افرادی با ضربه زدن به نمایشگر گوشی سکه های مجازی به دست می آورند تا شاید یک روزی پولدار بشن. اما پای این بازی به نماز جمعه هم کشیده شده و امام جمعه لنده هم دیروز گفته که کسب مال همستر حرامه. در همین زمینه دوتا واکنش داشتیم. هدایت محمودی امام جمعه لنده گفته که بازی‌های رمزارزی ناتکوین و همستر کامبت رو از مصادیق کلاهبرداری خونده و گفته که کسب درآمد از این راه حرومه. از سوی دیگه رضا رشیدپور مجری صدا و سیما، مجری سابق صدا و سیما، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که جوان اگر بتواند کاری پیدا کند در حالت خوب حقوقی بین 10 تا 15 میلیون تومان دریافت می‌کنه، پس برای او از بیهودگی همستر سخنوری نکنید، عقلش بیشتر از ماست، ولی وقتی راه امکانش بسته باشه احتمالاً احتمال این اتفاق هم غالب است. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر هم گزارشی داره که با هم میشنویم.
با انگشت روی گوشی بزنید، 11 میلیون سکه همستر جمع کنید تا حدود 1 دلار بگیرید. این البته نرخ امروز است و کسی از فردا خبر ندارد. همستر کامبت یک بازی برای کسب درآمد با زدن روی نمایشگر گوشی‌های هوشمند در پیام‌رسان تلگرام است. ستاره نوظهور بازی‌های کریپتویی تلگرامی که کاربرها می‌توانند سکه‌های مجازی به دست بیاورند. موضوعی که به نظر می‌رسد مهمترین انگیزه ایرانی‌ها برای استقبال از این بازی ساده موبایل و کسب درآمد باشد. مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی‌های ارتباطی ساکن کانادا، به ما درباره استقبال گروه بزرگی از ایرانیان از بازی همستر کامبت میگوید:
این بازی همستر کامبت روی تلگرام عرضه شده. تلگرام پر استفاده ترین و پر کاربر ترین اپلیکیشن ایرانه. نکته دیگه این که تلگرام و صاحبان اپلیکیشن تلگرام قبلا رمز ارزی رو بر مبنای بلاکچین عرضه کردن به اسم نات کوین. نات کوین هم در فضای داخلی ایران به همین دلیل نفوذ تلگرام خیلی راجبش صحبت شد و کارشناسان صحبت کردن، اما چند هفته گذشته ایده تونستن نات کوین هاشون رو تبدیل بکنن به دلار و ریال و حتی جنس بخرن. این باعث توجه ایرانیان شد که خب این بازی هایی از این جنس، یعنی ضربه زدن روی موبایل، حالا اینجا در تلگرام، ممکنه واقعا تبدیل بشه به دلار واقعی. برای همین مردم اشتیاق پیدا کردن که با این کار ساده بتونن پول به دست بیارن. در حقیقت توسعه دهندگان این بازی یا این بلاکچین همستر هم میدونن که اگر مردم علاقه و اقبال زیادی به پلتفرم اونها نشون بدن، طبعا در آینده سکه یا رمز ارز اونها ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد. این یه رابطه متقابل بین این دو طرف. حالا اینکه این کی تبدیل میشه به دلار و ریال، این چیزی که از ابهامات مهمه این بازیه.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد ایرانی کاربر همستر کامبت هستند، اما آنچنان که رسانه‌های مکتوب و دیجیتال در ایران گزارش کردند، بسیاری از ایرانی‌ها این روزها دعوتنامه‌های بازی همستر کامبت را در پیام رسان تلگرام و دیگر پلتفرم‌ها برای هم می‌فرستند. همستر کامبت به کاربرانش متعهد شده که در آینده نزدیک می‌توانند سکه‌هایی را که در طول بازی به دست آوردند به فروش برسانند و یا به رمز ارزهای دیگر تبدیل کنند. کاربر این بازی می تواند در یک صرافی دیجیتال سکه های به دست آمده خود را مدیریت کند تا شاید در آینده به درآمدزایی برسد. اما ایرانی ها با توجه به تحریم و مشکلات اینترنت در ایران بهتر است از چه کیف پولی برای مدیریت داشته هایشان استفاده کنند. آرش کاوه، کارشناس تکنولوژی ارتباطی در ایران، در کانال تلگرام خود درباره کیف پول کاربرهای همستر کامبت این گونه توضیح می دهد:
پروژه همستر قرار روی شبکه تون لانچ بشه. چرا این برای ما ایرانی‌ها مهمه؟ چون میتونیم روی همین شبکه از کیف پول تون کیپر استفاده بکنیم و نقل و انتقالاتمون خیلی خیلی راحت میشه، چون این کیف پول ما رو تحریم نکرده.
به نظر میرسد کماکان راه طولانی تا خرید و فروش این سکه‌های دیجیتال باقی مانده است و آینده بازی همستر کامبت مشخص نیست و هیچ تضمینی برای تبدیل آن به پول واقعی هم تا امروز وجود ندارد. اما آیا امنیت این بازی در پلتفرم تلگرام برای کاربرها به خصوص کاربرهای ایرانی تضمین شده است؟ هنوز نمیتوان به طور قطع و یقین گفت که آیا این بازی یک نوع کلاهبرداری است یا نه. مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی‌های ارتباطی:
تلگرام به طور کلی اپلیکیشن امنیه، یعنی چت رمزنگاری شده یه تلگرام و چت واتساپ جزء در حقیقت محیط‌های چت امنی هستن نسبت به بقیه پلتفرم‌هایی که عموم مردم ایران ازش استفاده می‌کنن. چیزایی مثل سیگنال و اینها هم هستن که امن‌تر هستن، اما بقیه قسمت‌های تلگرام به اندازه چت رمزنگاری شدهش امن نیست. اینو توجه بکنید که جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته حتی پوسته‌هایی برای تلگرام ساخته که بتونه به رفتار کاربران در اون اپلیکیشن دسترسی داشته باشه. بنابراین بعضی جاهای تلگرام بازه و جمهوری اسلامی به اونها دسترسی داره. این یه بخش. نکته دیگه این که برای ورود به این بازی شما باید توی یک لینک بار اول کلیک بکنید که پیدا کردن اون لینک ولی لینک هم خیلی سخت نیست، ولی ممکنه کسی این لینک رو برای شما فرستاده باشه که اون لینک آلوده باشه و با کلیک کردن بهش ممکنه وارد بازی بشید، اما پیش از اون بدافزارهایی روی گوشی شما نصب بشه. توجه بکنید که بازی هم فقط روی گوشی موبایل نصب میشه، بنابراین با رعایت موارد امنیتی فعلا تا این روزی که ما داریم صحبت میکنیم مشکل خاص امنیتی هنوز گزارش نشده.
حساب کاربری بازی همستر کامبت در شبکه اجتماعی ایکس چهارشنبه 5 ژوئن خبر داد که تعداد کاربرانش از مرز 100 میلیون تن گذشته است. کاربرهایی که انگشت‌هایشان را خسته می‌کنند تا شاید در آینده‌ای نه چندان دور پول واقعی به دست آورند.
بنیامین صدر گزارش داشت در مورد بازی همستر که این روزا بسیار پرطرفدار شده، اما اگه شما هم تجربه‌ای دارین در این مورد میتونین با ما در میون بذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای محمد باقر قالیباف با قهر و قمزه تمام به عنوان شعار انتخاباتی اعلام کردن که به مجرد اینکه منو انتخاب بکنید به عنوان رئیس جمهور جدید، تمام ماشینای قرازه و دست دوم تمام شیخ نشینهای عربی رو برای شما وارد میکنم. من میخواستم بگم که ما که در کشوری زندگی میکنیم که از نظر ثروت معدنی و ثروت خدادادی و ثروت ملی جزو 10 کشور ثروتمند جهان هستیم، با اون همه ذخایر نفت و گاز و طلا و اورانیوم و مس و آهن و غاز و آیا باید اتومبیل‌های دست دوم و قراضه کشورهای عربی رو باید ما استفاده بکنیم؟ آیا این وعده انتخاباتیه یا توهین به یه ملته؟ آیا واقعا باید به این شعارا اعتماد کرد؟ ایشون الان در مسند رئیس مجلس شورای اسلامی هستن و هیچ قدمی برای رفاه و پیشرفت مردم و مملکت بر نداشتن. بعد ما واقعا باید به این شعارهای توخالی ایشون اعتماد کنیم؟ واقعا اسباب شرمندگیه. واقعا
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام تحلیلگر رادیو فردا باشید.
خوش اومدید به مجله نیمروزی. اما در آخرین خبر، همونطور که میدونین در رقابت‌های بین‌المللی رنگینگ اتحادیه جهانی کشتی در مجارستان، ایران در کشتی آزاد به عنوان نایب قهرمانی رسیده. بیشتر بشنویم از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی.
تورنمنت کشتی آزاد و فرنگی مجارستان که کشتی آزادش تموم شد، کشتی فرنگیش امروز شروع شده و برای ایران در انتخاب ترکیب المپیک نقش داشت که در کشتی آزاد حسن یزدانی انتخاب شد. در فرنگی هم قرار ترکیب تیم ایران کامل بشه با نتایج این مسابقات. رقابت هایی که به نام دو اسطوره کشتی مجارستان، یانوش وارگا و ایمره پولیاک برگزار میشه. رنکینگی این رقابت ها یعنی در قرعه کشی المپیک نقش داره، این که کشتیگیران در جدول با چه حریفانی روبرو بشن. هر چی در رنکینگ امتیازشون بره بالاتر، دورهای مقدماتی و با رقبای سطح پایین‌تر مواجه میشن. خب خیلی مهم بود که حسن یزدانی بعد از دقیقاً 245 روز که به روی تشک برمیگشت و جراحی کتف و پشت سر گذاشته بود، از چه میزان آمادگی برخوردار فدراسیون کشتی مسابقات و معیار اعزام یزدانی به المپیک قرار داده بود که کشتی‌های خوبی گرفت. البته هیچ کدوم از حریفان مستقیمش، حریفان تراز اولش در مجارستان حضور نداشتن، اما کشتیگیرای خوبی اومده بودن مناسب برای محک خوردن یزدانی که همه رو با اختلاف امتیاز و با امتیاز ضربه فنی از پیش رو برداشت، قهرمان شد و خب طبیعتاً پیش بینی میشد که محتاطانه کشتی بگیره، در خاک اجرای فن نکرد، از زیرگیری‌ها نخواست زیاد استفاده کنه و بیشتر متکی به توان بدنی خودش که بسیار هم سرحال نشون میداد تونست قهرمان بشه و انتخاب شد برای المپیک پاریس. فرصت هم داره تا مدت زمان باقی مونده بتونه بیش از پیش به آمادگی جسمانی خودش و آمادگی فنیش اضافه کنه. سایر نفرات اعزامی در کشتی آزاد در المپیک حضور نخواهند داشت و نفرات جوانتری بودند که برای کسب تجربه به این مسابقات اعزام شده بودند.
ارزیابی مهدی رستمپور رو میشنیدید در عنوان نایب قهرمانی کشتی آزاد ایران در مسابقات بوداپست. اما با اتمام این گفتگو به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.